بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد شمس، تاریخ 17/7/97، کتاب مسائل المستحدثه. ببخشید، المسائل المنتخبه.
زیاده مطال استاد اینا جوابشه. یه جواب دیگه شم اینه که باید یه خورده آقایون وقت بذارم برای مطالعه. بالاخره دیگه یه سری حرفا رو ما هم به اشاره رد میشیم، خودتون باید مطلب قبلا مطالعه فرموده باشید که عرض کنم که دیگه نیاز به توضیح. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین المعصومین.
مثلا شما برای اینکه یجبه رو عقلن گرفت، برای اینکه یجبه در تعریف و به این بحث عقلیه نشعری اومدی از قاعده ضرر محتمل استفاده کردیم، در حالی که ما اینجا ضرر محتمل نداریم بلکه استحقاق ضرر قطعی داریم. پس باید از این قاعده استفاده نکنیم. قطعی
کجا ما داریم؟ ما هیچ
ما میکس... تکلیف الزامی
من اگر علم من بودم. علم تفصیلی دارم که شرب خمر در اسلام حرامه. خب اگر خدای نکرده شرب خمر کردم، من قطع به عقاب پیدا میکنم؟
قطع به استحقاق عقاب.
استحقاق یعنی چی؟
یعنی اگر خدا بخواد روی مسئله من
خدا خیر بده، اگر اما ممکنم عفو کنه، پس من احتمال عقاب میدم. یقین به عقاب که ندارم که.
یقین به استحقاق عقابم. یعنی
استحقاق درست، استحقاق یعنی احتمال العقاب. استحقاق معنا کردیم یعنی اگر مولا بخواهد عقاب کند قبیح نیست، اما میکنه نه ممکنه عقاب نکنه، پس میشه بیشتر از احتمال برای ما پیدا نمیشه.
یعنی تو این قاعده بس استحقاق عقاب، بس خود عقاب به تنهایی.
تو این قاعده احتمال ضرره. گفتیم احتمال عقاب صغرای قاعده دفع ضرر محتمله. اونجا احتمال عقلایی ضرر. هر جا شما احتمال ضرر داری صغرا برای قاعده میشه. این کسی هم که مستحق عقوبته احتمال عقوبت میده، احتمال ضرر میده، میشه صغرا برای قطع به عقاب که نداره هیچ وقت. که هیچ کس ما اینجا دقت به عقاب نداره. بله. بله
فرمودیم اینجا ما جایی که از راهی بره که متعارف نیست و عرف قبول نمی کنه، این قطعش معذور نیست.
بله.
این که گفتیم معذور نیست، این مبنی اصولش اینه که شما قطع حجت ذات و قطعی نمی دونی یا نه؟ یا
ذاتی رو به این معنا نمی گیریم که لاینفک، نه. ذاتی به این معناست که خودش فی نفسه حجیت دارد، اون مواردی که حجت نیاز به جعل جاهلی نداره. در ذن خودش بی حد ذاتهی حجیت نداره، باید حجیت بهش اعطا بشه از ناحیه یک مولایی. ولی قطع اینجوری نیست. قطع اون مواردی که حجته، حجیتش از خودشه، کسی بهش نداده. ذاتی به این معناست، نه به معنای اینکه لا ينفک عن. نه ذاتی به معنا رو قبول
نداره. یعنی نفیان رو قبول نداره، فقط اثباتن رو قبول داره.
حالا اثباتنش رو عرض میکنه. خب اینو بحث به اینجا رسید که ایشون حفظه الله فرموده که طرق احراز امتثال تکالیف که لازم است، گفتیم بالجبلت و الفطره، چهار طریقه. یکی علم تفصیلیه، یکی اجتهاد، دیگری تقلید و آخرین احتیاط. راجع به اون طریق اول گفتیم این ولو ظاهر بدوی عبارت اینه، ولیکن به اطلاقه اینه نمیشه پذیرفت. در جایی که علم تفصیلی ما ناشی از مناشئی باشه که لا ینبغی صدور القطع من، و کسی که همچه قطعی براش پیدا بشه، این رو عقلا میگن این قطع بی خودیه، قطع بی موردیه، این شخص پیدا کرده. گفتیم این قطع عذر محسوب نمیشه عقلا، و این شاهدش هم اینه که عقلا همچی کسی رو معذورش نمیدانن در موالی عرفیه. منتها نکته که میخوام عرض بکنم این که ما حجیت این قطع رو قبول نکردیم در ناحیه معذریت قطعه، اما در ناحیه منجزیتش اونجا میگیم اگر کسی قطع پیدا کرد به تکلیفی ولو از طرق غیر متعارف و غیر معمول، مناشأ غیر صحیح قطع پیدا کرد، این شخص تکلیف در حقش منجز میشه. در ناحیه تنجیز کسی که قطع دارد به تکلیف ولو ناشی بشه از یه مناشأ غیر صحیحه، او تکلیف در حقش منجزه، نه به جهت اینکه این قطع تنجیز آورده است. دقت بفرمایید، شما این چه فرق با اون میکنه؟ نه، به جهت اینکه در ناحیه تنجیز همین که ان مکلف التفات به تکلیف داشته باشد، یک قطع به خلاف نداشته باشد، دو این تکلیف در حقش منجز میشه. لذا گفتیم اگر ملتفت به تکلیف شد فقط احتمال تکلیف داد، نه علم تفصیلی داره، نه علم اجمالی داره، نه حتی طریق معتبر داره، فقط و فقط یه احتمال تکلیف میده. در شبهه قبل الفاظ گفتیم تکلیف براش منجز میشه. پس ما در تنجز تکلیف نیاز اصلا نداریم به این که حتما قطع پیدا کنیم. مهم اینه که مکلف غافل نباشه نسبت به این تکلیف و قطع به خلاف هم از طرق صحیح نداشته باشه. خب این التفات داره به تکلیف، تکلیفی که هست، و قطع به خلاف هم به عدم هم که نداره، بلکه قطع به وجود تکلیف داره. همین باعث میشه تکلیف در حق او منجز بشه. لذا در ناحیه تنجیز ما میگیم کسانی که قطع غیر متعارف هم دارن لازم است به این قطعشون عمل کنن و اگر برخلاف قطعشون عمل کردن معذور نیستن. اما در ناحیه عذر اونجا نه، اونجا میگیم اگر قطع غیر متعارف باشه اون قطع اعتباری نداره و عذر محسوب نمیشه. فقط این مطلب باقی مان از بحث دیروز که خب حالا این قطعی که قاطع داره از طرق غیر متعارف قطع به عدم تکلیف پیدا کرده، گفتیم این عذر نیست. این عدم عذر بودن این قطع میتونه راده این قاطع باشه از عمل به قطعش؟ گفتیم قبل از اصول قطع میتونه راده باشه، یعنی به این معنا که وقتی طرف بداند چنین قطعی حجت نیست، قهرن سراغ راه های غیر متعارف نمیره برای تحصیل احکام شرعیه. اما هین حصول قطع چی؟ آیا میتونه رادعیت داشته باشه یا نه؟ عرض کردیم که ولو قاطع هین قطعهی احتمال نمیدهد که این قطعش مصیب نباشه. الالواقع قاطع قطع خودش را در حال قطع مصیب میبینه، اما احتمال زوال قطع و از بین رفتن این قطع خودش رو میده که آینده من قطعم از بین بره. این احتمال رو میده، انسان هر عالمی احتمال میده یه روز این علمش از بین بره. خب بعضی دوستان اشکال کردن که این چطور ممکنه اگر انسان در حال قطع احتمال خلاف نمیده و الا خلف میشه یا قطعش از بین میره اگر احتمال خلاف داد، دیگه قطعش زائل میشه. خب احتمالم نمیده که آینده این قطعش از بین بره، چون قاطع 100% واقع رو داره میبینه، میگه واقع همین است و جز این نیست. من الان قطع دارم این که تو این لیوانه چایه. خب وقتی قطع این چاقه چایه، چطور ممکنه من بعدا قطع پیدا کنم که این آبه، یا شک بکنم در این که این چایه آنه؟ این اشکال آقای البرزی مطرح کردن. جواب این اشکال اینه که اینجا اشکال استحاله لازم نمیاد، چون من الان که قطع دارم این چای هستش، بعدها که ممکن است این قطع من زائل بشه، احتمال میدم بعد آن برای من یه جهل مرکبی پیدا بشه. یعنی آینده ممکن است من الان قطع دارم که این چایه و میگم غیر از این در این ظرف غیر از چای چی دیگه نیست، اما ممکنه آینده یه اسبابی پیدا شه من جهل مرکب پیدا بکنم، این که امکانش هست که در این حال این که آینده هم همین چای چای است، اما من به اشتباه فکر کنم آب است، احتمالشو من میدم دیگه که به جهل مرکب بیافتن. ببین الان اونی که فرق داره اینا با اون کسی که الان در حین قطع احتمال خلاف میگم نمیده، در حین قد بخواد احتمال خلاف بده، معناش که همین زمان هم یقین دارم 100% این چاییه، هم 1% مثلا احتمال میدم چایی نباشه، اینا تفاوت بینش هست. اما من احتمال بدم بعدها یک جهل مرکبی بر من عارض بشود که ضرر منافاتی با چای بودن این نداره، چون انسان رو به ما این چای چای است، ولی جهل مرکب فکر میکنه این آب است. اعتقاد خطایی که اشکال نداره، تنافی نداره با واقعی که میشه این چای باشه، شما اعتقاد خطا پیدا بکنی، استحاله که نداره که. من احتمال میدم آینده جهل مرکبی بر من عارض بشه، احتمال پس میدم دیگه، منافاتی نداره با قطع فعلی. در این حال که الان 1% احتمال نمیدم این چای نباشد، اما آینده احتمال میدم من دچار یه جهل مرکبی بشم و فکر کنم اینی که واقعا چای آبه، این احتمالش هیچ استحاله‌ای نداره. بله؟ الان قطع به الانش خدشدار نمیشه. بله، یه چیزی میشه کسی بگه ادعا بکنه، آقای البرزی اینجور ادعا کنه، دفاع کنه از فرمایش خودش که خیلی خوب، من الان وقتی قطع دارم این چاییست، نهایتا احتمال میدم آینده جهل مرکبی پیدا کنم. خب جهل مرکب خودم هم الان میدونم او یه قطع خطائه، هیچ رادعیتی باز برای من ایجاد نمیکنه این احتمال. میگم این 100% این الان چاییه، این سم نیست من بخورم، ولو آینده اگه فکر کنم سمه، خب دو اشتباه دارم فکر میکنم سمه، او جهل مرکب که احتمالشو میدم که اثری نداره که بر تحریک من، در رادعیت من، که من چون الان فکر میکنم اعتقادم درسته، اگر بعدها هم اعتقاد دیگری پیدا کنم اون اعتقاد خطا و اشتباهی هستش، پس بازم به همین قطع فعلیم عمل میکنم، رادعیت نداره. اگر آقای البازی بخواد این اشکالو بکنه، جوابش اینه که این ولو به دقت فلسفی عقلی ریز باریک بین درسته این مطلب، اما همین که نوعاً از این احتمالات و از این نکات غافلن، مردم میگه خب من الان قطع دارم، فردا اومدیم این قطع اون اشتباه در اون، چه خاکی به سرون بریزیم، همین مقدار رادعیت داره برای اشخاص، ولو به جهت اینکه التفات به این نکات دقیق نداشته باشن. این خلاصه کلام میشه در این بحث. عرض کنم که بحث مورد بعدی
نکته‌ای که شما فرمودید التفات دارن؟
الان ندارن التفات، ولو اگه التفاتشون بدیم میگن مسئله درستی ها، ولی همین که بالفعل التفات نداشته باشن رادعیت براشون داره.
اغلای ظرف رو میبینن آبه برم دارم میخورن دیگه، اینه نمیگن که شاید من
نه اگر بهشون بگی اگر این اعتقاد به آب بودن احتمال اعتقاد بی خودی از راه های بی خودی پیدا شده و بهشون بگی اون اعتباری نداره،
بله.
قطع علکی اگر پیدا کنی عذر نیست برای شما. خب میگن آب، حالا من فکر میکنم آبه، اومدیم و خوردیم و بعد معلوم شد که این مثلا سم بوده، ما چه خاکی به سرمون بریزیم، حالا اون که میمیره اما
اینجا قطعش زائل میشه
چی؟ نه احتمال میگه احتمال میدم من قطعم آینده تغییر کنه، من قطع پیدا کنم
الان قطعش زائل شده
نه بابا، من الان که 100% میگم اومدیم آینده من قطعم عوض شد، من حالا قطع دارم به آب، فردا شاید من فکر کردم این سمه،
همین الان احتمال میدم عدم سمیت رو،
نه الان احتمال عدم سمیت نمیدم، الان 100% سمیت،
این همون
اما آینده من احتمال میدهم که این اعتقادم عوض بشه،
یعنی که من الان ممکن است در آینده قطع پیدا بکنم به
آره ولو به اشتباه، ولو به اشتباه یعنی... قطع به سمیت پیدا بکنم. خب حالا این مهم نیست، حالا این بیان بود که عرض کردیم، حالا بالاخره رادعیت داشته باشه یا نداشته باشه، حالا القد نهایتش میگه شما رادعیت نداره، خب نداشته باشه دیگه، این به این قطعش عمل میکنه در حال قطعش، خب بکنه، این معذور بالاخره در این قطعش نیست، ما که داریم نگاه میکنیم از بیرون میگیم این آقا معذور نیست. عرض کنم که مورد بعد امر دوم، طریق دوم برای احراز امتثال اجتهاد است. اجتهاد دو معنا داره، یک معناش این است که انسان یک ملکه‌ای داشته باشد که اون با اون ملکه میتواند استنباط احکام شرعی بکند، ولو بالفعل هنوز هم استنباطی نکرده باشه. خب اجتهاد به این معنا که صرف ملکه باشه، این که طریق احراز امتثال تکالیف نیست که، حالا شخص ملکه داره ولی هیچ امتثال استنباطی بالفعل نکرده، از این ملکش استفاده نکرده، این هم مثل ما آمین که ملکه نداره، این هم جاهل به حکم شرعیه، عمل بکنه عملش میشه عمل عن جهله. معنای دوم اجتهاد استنباط بالفعله، یعنی الان علاوه بر این که ملکه داره از این ملکه استفاده کرده استنباط کرده. وقتی میگیم اجتهده به این معناست، اجتهده معناش یعنی سار از آملکتین، اجتهده مثلا فخته یا فعصابه معناش یعنی استنبته، اینم یه معناست. در اینجا این معنای دوم مقصوده، نه معنای اول، اونه که طریق است برای احراز امتثال اجتهاد به معنای استنباط فعلیه. اگر انسان استنباط کرد فعلا، خب این طریقی است برای احراز امتثال تکلیف الهی. چرا؟ چون وقتی کسی استنباط میکند یا از سه حال خارج نیست، یا قطع تفصیلی به حکم شرعی پیدا میکنه، چون این قطعش حجته، چون شخص خبره است مجتهده بلا اشکال قطعش حجته، البته با مقدماتی مقدمات اجتهاد دیگه، تحت اون فحص کامل بکنه در ادله، اون رو ضابطه و میزان داریم صحبت، اجتهادی که رو میزان و ضابطه است، اگر قطع به حکم پیدا کردی قطعش بلا اشکال عذره براش، حجت در حقش. یا این است که
حکم الله پیدا میکنه، یا
قطع به حکم الله، فرض اولش این. فاحتمال دومش این است که این قطع به یک طریق معتبری پیدا میکنه، یه آیه روایتی عامی چیزی پیدا میکنه که قطع دارد شارع اون رو طریق قرار داده. خب اینم وقت قطع به حجت پیدا کرد، اینم باز در این صورت معذوره دیگه بلا اشکال. احتمال سومم این است که قطع پیدا میکند به وجود یه اصلی که شارع اون اصل را در حق شاک و کسی که علم به تکلیف ندارد و طریق معتبر ندارد اصل برای او قرار داده، مثل اصل براءت، مثل استصحاب. خب اینم بلا اشکال وقتی به اون اصلی که یقین دارد شارع اون اصل را در حق این شخص معتبر کرده عمل کنه، اینم بلا اشکال معذوره. پس علای تقدیر شخصی که اجتهده، او احراز می کند امتثال را و در این احرازش هم معذور است بلا اشکال، می تونه به این اجتهاد خودش در احراز امتثال تکالیف اعتماد بکنه و بر اساس او عمل بکنه. این هم جای بحث و شک و شبهه توش نیست، فقط حالا یه بحث های بعدن ما داریم فی الجمله که آیا این اجتهادی که گفتیم عذر است اجتهاد مطلقه یا مجتهد متجزی که حالا تو بعضی از مسائل هم اجتهاد پیدا کرده او هم این اجتهادش در حقش حجته. اینا یه بحثاییست که حالا بعدها باید بحث بکنیم. یا اگر مجتهد بود، یک مجتهد اعلم از خودش هست، این آیا این باز میتونه به رأی خودش عمل بکنه یا نه، اینا یه بحثای جانبیست. فی الجمله علی سبیل قضیه موجبه جزئیه، این مجتهد میتواند به اجتهادش عمل کنه و اجتهاد طریق است برای احراز امتثال فل جمله. حالا به جملهش انشاءالله بعدها تو مسائل آتی بحث خواهیم.
این مجتهد که میگن جایز نیست تقلید بکنه، این مجتهد
بکنه اونم حالا میرسیم که بعضی گفتن قولی هست قائلم داره که عده ادعا کرده همین که انسان ملک پیدا کرد دیگه نمیتونه تقلید بکنه، نه اون اولی هم ادعا شده، ولی فعلا الان ما بحثمون سر اون نیست که تقلید جایزه، اون بحث تقلیده، مربوط به اجتهاد نمیشه که هر یجوز له تقلید هم دا. خب عرض کنم که اما طریق سوم که طریق تقلید بوده باشد، خب این رو بایستی که در دو مقام ما بحث کنیم. یکی این که اصلا دلیل ما بر این که انسان میتواند در احراز امتثال تکالیف تقلید کند و به فتوای یک مجتهدی عمل کنه، این دلیلش اصلا چیه؟ دلیل بر جوازش چیه؟ دلیل بر حجیت فتوای مجتهد در حق عامی و جواز اکتفاء عامی به رجوع به مجتهد دلیل جواز این مطلب چیه؟ این یه مقامه. مقام دوم اینه که این تقلیدی که میگیم جایز است برای عامی، این تقلید معناش چیه؟ آیه سیستانی حفظه الله در متن اینجور داره گفته تقلید اینه که انسان عرض کنم که تطابق داشته باشد عملش با فتوای مجتهد، یعنی کاری که میکنه مجتهد هم تو رساله همون جور نوشته، این همون رساله نوشته انجام داده، علمم داشته باشد که این عملش مطابق با اون فتواست، چون اینجور گرفته تقلید اینجور معنا کرده. او تقلیدی که ما میگیم یکی از طرق احراز اینه. بعضی ها گفتن نه، صرف اینکه علم داشته باشد به اینکه این عملش مطابق با فتوای مجتهده فایده نداره، باید استنادم داشته باشه. یعنی ازش میپرسید چرا عمل کردی، میگه چون مجتهد گفته. اگه استناد نداشته باشه بر اون رأی مجتهد، ولو بداندم که فتوا عملش مطابق با فتواست، فایده نداره.
خاص منظوره
مثلا
ببین یه کسی هست میگه که مثلا فرض کنید که من با مثال
احتیاط واجب پیش میاد استاد،
نه حالا غیر از احتیاط واجبان پیش میاد. عرض کنم یک کسی میگه مثلا من نماز عید فطر حال ندارم برم بخونم در زمان غیبت، اگه تمام فقها هم جمع بشن بگن نماز عید فطر واجبه، من یکی اهلش نیستم، اما میدونم مشاهدین هم تو رساله هاشون نوشتن نماز عید فطر خوندنش واجب نیست، این استناد نداره به فتوای مجتهد، یعنی عملش این که ترک میکنه مستندن به فتوای مجتهدین نیست،
مخالفن
در این حال علمم داره به تطابق عملش با فتوای مجتهدین. اما یه وقته که نه، طرف آدم متشرعیه، اگه مجتهد بگه برو نماز بخون میره حتما نماز بخونه، علاوه بگه چرا نمیری نماز، میگه چون مجتهدم فتوا داده، این میشه استناد. خب بعضی کلمات مثل مرحوم آقای خویی دیگران استناد رو معتبر گرفتن، ایشون میگه تطابق بدون استناد کافیه. خب آرای دیگه ای هم داریم در تفسیر تقلید که تقلید چیه حقیقتش. ما اینم در مقام ثانی باید بحث بکنیم که اون تقلیدی که از ادله استفاده کردیم که جایز است که عامی تقلید بکنه، اون تقلید به چه معناست. اینو عرض کردم بعد میذاریم، چون ما اول باید ببینیم روایات رو بررسی کنیم ببینیم که اصلا عنوان تقلید تو روایات ما آمده یا نیامده، اگه نیامده چه عنوانی تو روایات ما آمده، ما بر اساس او باید تقلید رو معنا کنیم. همینجوری بشینیم کلمه تقلید رو بزنیم راجع به معنای لغویش و اصطلاحش بحث بکنیم، بعد ببینیم اصلا تو روایات ادله معتبر ما اصلا کلمه تقلید نداریم اصلا، خب این بحث فایده ای نداره که. لذا نظم بحث اینجا اقتضا میکنه که ما اول ادله رو بررسی بکنیم. در مقام بررسی ادله، مقام اول، ما از دو منظر باید ادله رو بررسی کنیم. یک وقت از منظر مجتهد، یعنی اگر مجتهد میخواد فتوا بدهد به جواز تقلید، تو رسالش بنویسه یجوز و للعامی تقلید المجتهد، این مجتهد دلیلش بر جواز تقلید چیه؟ خودش نمیخواد تقلید کنه اما فتوا میدهد به جواز تقلید که شارع تقلید عامی را از مجتهد جایز دانسته است، شارع فتوای مجتهد را برای عامی حجت دانسته است. خود این یه افتاء دیگه. از مجتهد پرسیم شما دلیلت چیه برای این فتوا؟ این یه مقامه که باید بحث بکنیم. بحث دوم این است که جهت دوم این است که ادله یا دلیل جواز تقلید از منظر عامی چیست. حالا مجتهد هر چی دلیل داره برای خودش داره. این مشحسن بقال که امروز تازه میخواد بره تقلید بکنه، رساله مجتهدش خریده میخواد از امروز تقلید کنه، خب این مدرک و دلیل این مشتسن بقال بر جواز تقلید چیه؟ آیا دلیلش خود تقلیده، یعنی چون مجتهدش گفته یجوز و تقلید به استناد فتوای مجتهدش میخواد تقلید بکنه، که این دشکله یا دور یا تسلسل لازم میاد، آیا این طوریه یا نه یه دلیل دیگه داره. خب اگه دلیل دیگه اون دلیل چیه، به چه مستند چی داره میره تقلید میکنه، اینم یه بحثیست که باید روشن بکنیم که مدرک معامی برای جواز تقلید چیه. خب این دو جهت رو در مقام اول بحث میکنیم، اما در مورد جهت اولا که دلیل مجتهد بر جواز تقلید چیه، خب برای این جواز تقلید استدلال شده به وجوهی. یکی از اون وجوهی که براش استدلال شده آیه شریفه سوره مبارکه، عرض کنم که آیه نفر دیال، آیه چند بود؟ آیه چند؟ بله؟
جواز تقلید رو برسیم بله. یا وجوب تقلید؟
نه جواز که وجوب که تعیین، تقلید وجوب عینی که نداره که، وجوبش هم اولا گفتیم وجوب فطریست، ثانیا تخییریه، یعنی احد الامرن یا احتیاط یا اجتهاد یا تقلید یا علم تفسیر عموم. نه این که میگیم جواز در اینجا به اون معنا، اگر میگید به اون معنا درسته وجوب به اون معنا، ولی نه ما الان نمیخوایم وجوب اون رو اثبات بکنیم، چون که وجوبش رو گفتون به حکم دفع ضرر محتمله. ما الان میخوایم ادله جواز که میگیم جواز وضعی است، یعنی فتوای مجتهد آیا حجت است در حق این عامی یا حجت نیست، حجیت رو داریم بحث میکنیم در حقیقت. این جواز، جواز وضعی
بعد از تقلید،
بعد از اینکه حجیت ثابت شد اون وقت وجوب پیدا میکند عقلا، اونم تخییرا بین او و بین احتیاط و اجتهاد. عرض کنم که یکی از این ادله آیه شریفه سوره مبارکه توبه آیه 122 هست، آیه نفر، که خب اینو کرارن دیگه از الموجز خوندید تا درس خارج که اومدید همجور مرکب خوندید. لولا نفر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. تقریب استدلالش سه تا مقدمه داره. مقدمه اول اینه که حذر کسانی که متفقهین بعد از تفقه آمدن اونها رو انذار کردن، یعنی احکام الهی وظائف شرعی رو به اونها یاد دادن و به اونها ابلاغ کردن، این شخص و اشخاصی که خودشون رفتن فقه رو و دین رو شناختن، اینا اومدن انذار کردن، آیه میگوید حذر کردن این قوم از کسانی که فقه رو آموختن، دین رو آموختن و دارن نظراتشون رو بیان میکنن، حذر کردن واجب است بر اونها. این مقدمه اولاست، واجب است حذر کردن اون قومی که اون متفقهین اونها رو انذار کردن. باز توضیح بیشتری بخوام بگم، آیه فرموده است که همه نباید برای جهاد برن. حالا یکی از تفاصیلی که برای آیه ذکر شده اینه ما کان المؤمنون لینفروا، یعنی فعلا جهاد، همه لازم نیست برن جهاد، که چرا یه عده‌ای بلند نمیشن برن در محضر نبی اکرم دین رو بشناسن و بفهمن و بعد بیان انذار بکنن تا اون قومشون حذر بکنن. خب این آیه نفر رو واجب کرده، عرض کنم تفقه رو واجب کرده، انذار بعد از تفقه رو هم واجب کرده. خب این انذار شامل میشه مواردی که شخص میره یک مسئله شرعی رو اجتهادن یاد میگیره و میاد فتوای خودش رو برای مردم بیان میکنه، اینم انذار دیگه، میگه ایها الناس خمر نخورید، من از پیغمبر شنیدم که حضرت فرمود مثلا کسی شرب خمر بکنه خدا مثلا فلان عذاب براش نازل میکنه، او اجتهاد کرده از کلمات نبی از آیات قرآن و فهمیده فتواش این شده که شرب خمر حرامه، اومده داره مردم رو انذار میکنه با افتای خودش. آیه میگه تفقه نفر، تفقه انذار واجب. بعد فرموده است که اونها هم افرادی که قومی که این منذرین اونها رو انذار میکنن واجب است حذر بکنن، واجب است پرهیز بکنن. یعنی تا به حال اگه شرب خم میکرده، حالا که بهش گفت که شرب خم در اسلام حرام شده است، فتوای خودشو گفت، این از این به بعد موظفه که حذر بکنه. حذر بکنه یعنی عملا او را کنار بذاره، اجتناب بکنه. حالا میگیم بچه‌شو، هم نگفتیم فعلا توضیحش بود، توضیح مدعا بود. مقدمه اولا اینه که حذر در آیه عقیب انذار متفقهین که انذارشون هم شامل افتاء میشه، این حذر واجبه. در وجوب حذر وجوهی گفته شده، عمدهشو که کمترین اشکال توش هست و ما عرض میکنیم که اونا دیگه همه رو بهش نمیپردازیم. عمده وجهی که براش گفته شده که بهترین وجه هستش اینه که این حذر در آیه غایت قرار گرفته برای انذار واجب، و اگر یه چیزی غایت فعل واجبی قرار گرفت، این فهم عرفی ازش اینه که غایت الواجبه واجبتون. مثلا اگه به کسی گفتید که آقا برو مسجد تا اونجا نمازتو بخوانی، این میفهمه که نماز خوندن هم در مسجد واجبه. وقتی برو امرش میکنی به رفتن مسجد، رفتن مسجد رو برای خوندن نماز واجب میکنی، میفهمه که خود نماز خوندن هم چیه؟ واجبه. یا برو وضو بگی که نماز بخونی، پدر پسرش میگه برو وضو بگی نماز بخونی، امر به وضو میکنه، اما از این فهمیده میشه که نماز خوندن هم چیه؟ واجبه. چون اینجا حذر غایت قرار گرفته است برای انذار و انذار واجب شده است در آیه، چون خود او هم غایت قرار گرفته برای تفقه و برای نفر واجب، خب پس معلوم میشه که این حذر هم واجبه. نفر چرا واجبه؟ به خاطر لولای تحزیزیه. پس لولای تحزیزیه میگوید نفر واجب است. انذار و تفقه هم غایت نفر قرار گرفته، خب بریم اونجا کوچ کنیم بریم که چی بشه. کوچ واجب شده برای اینکه تفقه بکنید، برای اینکه انذار بکنید، پس اینا هم واجب میشه. حذر هم غایت انذار قرار گرفته، وقتی انذار واجب شد حذر هم واجب میشه. این هم مقدمه، عرض کنم که این مقدمه اولا بود تا به حال. مقدمه دوم این است که این وجوب حذر در آیه مطلقه، چه قول منذرین برای منذرین قومهم مفید علم باشه، چه مفید علم نباشه. خب منذرین گاهی وقتا عرض کنم وقتی میان انذار میکنن، جوری مردم به اونها اعتماد دارن و جوری اینا صحبت میکنن که ممکنه مخاطبین یا بعضی از اونها علم براشون پیدا بشه که بله شرب خمر رو شارع حرام کرده که اینجور داره میگه. اینقدر براشون مثلا آیه میخونه، اینقدر براشون روایت میخونه که اینا یقین براشون رو به ما حاصل میشه. اما گاهی هم نه، یه فتوایی میاد این منذر بیان میکنه، برای سامع علم پیدا نمیشه به اینکه حکم میتوره، میگه خب حالا این آقا اینجور برداشت کرده، استنباط کرده، شاید هم اشتباه استنباط کرده. این آیه میگوید در هر دو حال، چه قول منذرین مفید علم باشه چه نباشه، حذر واجبه. اطلاقش از کجا میفهمیم؟ به جهت اینکه انذار که در آیه شریف واجب شده، مطلقا واجب شده، نفرموده از انذار بکنید در جایی که انذار شما مفید علم بوده باشه. شما وظیفه دارید برید دین رو یاد بگیرید و انذار بکنید، ولو قول شما برای سامعین علم نیاورد. انذار که محط نظر هست در آیه و خداوند در این آیه اصلا اونی که محل کلامه و مورد نظرش هست وجوب تفقه و وجوب انذاره، او اطلاق داره، او میگه چه علم بیاره چه نیاره انذار واجبه. خب گفتیم انذار اگر واجب شد برای غایتی، اون غایتش هم واجبه. وقتی انذار مطلقا واجب شد، حذر هم مطلقا واجب میشه، ولو علم مفید علم نبوده باشه. اینم مقدمه دوم.
خب دلیل خودش
بله تابع دلیل نه تابع ذوالغایه خودشه. مقدمه سوم این است که این حذر مطلق که واجب شده از چه مفید علم باشه چه مفید علم نباشه، این سازگاری ندارد جز با حجیت قول منذری. اگر قول این منذرین، این مجتهدین، اگر برای مردم حجت نباشه، وجهی ندارد که شارع بگوید قول منذر وقتی به شما رسید واجب است حذر بکنید ولو علم برای شما نیاره. خب چرا اگه علم نیاره بر من حذر کنم؟ علم میاره، خب علم خودش منجز تکلیف. اما اگه علم نیاره بر من، این قول این آقام حجت نبوده باشد، خب چرا من باید حذر بکنم؟ در حالی که قبح عقاب بلا بیان میگه انسان وقتی بیان در حقش تمام نشد معذوره، عقابش قبیحه. خب من حذر برای چی باید بکنم اگر چنانچه قول این منذر حجت نبوده باشد؟ پس اطلاق وجوب انذار ولو در فرض عدم حصول علم که در مقدمه دوم اثبات کردیم، این ملازمه دارد با حجیت قول منذر. اینم مقدمه سوم، بلکه خود نتیجه و مدعایی که دنبالش بودیم. این حاصل استدلالی است که به آیه شریفه شده. حالا بعضی از این مطالبی که عرض کردم تو کلمات مرحوم آقای خویی آمده، بعضش هم با استفاده از کلمات دیگران تکمیلش کردیم که بعضی از اشکالات وارد نشه به این استدلالی که عرض کردیم. بله؟ حالا میرسیم بهش. عرض کنم بر این استدلال مناقشات عدیده وارد شده که ما اختصار میکنیم بر دوتا مناقشه. مناقشه اولایی که شده گفتن که عرض کنم که اصلا آیه دلالت بر وجوب حذر نداره. مقدمه اولا رو زدن، مقدمه اولا رو زدن که آیه اصلا دلالت بر وجوب حذر نداره. چرا؟ به جهت این که غایت الغایه، غایت الواجب که گفتیم واجب است، این در جایش که هم غایت هم ذوالغایه فعل مکلف واحد باشه. مثل اون مثالایی که گفتیم، میگه برو مسجد نماز بخونی، وضو بگیر تا نماز بخونی، هم وضو هم نماز فعل این مکلفه، دوتاش فعل مکلف واحده. اینجا بله ملازمه عرفیه داره، واجب کردن یه چیزی برای غایتی، با اینکه خودمون غایت هم، یعنی در حقیقت عرف میفهمه اونی که مطلوب نهایی این شخص از این مکلف بوده همون غایت است، این از باب اینکه مقدمش بوده واجبش کرده، عرف اینجور میفهمه. اما اگر نه، این ذوالغایه فعل یه نفره، غایت فعل یه نفر دیگه است، اینجا ظهور نداره در این که وقتی اینا من بر فرد الف نفر اول واجب کردم، او نفر دومم فعل براش واجبه. و معنی حنفی از این قبیل قسم دومه، چون انذار فعل کیه؟ متفقهینه، اونایی که نفی کردن، نافرینه. حذر فعل کیه؟ فعل اون قومیست که تو خونه هاشون بودن، نفر علل دین و تفقه فی دین نکردن، فعلی دو نفر اینا. وقتی آیه میگه من بر منذرین انذار واجب واجب کردم، ملازمه ندارد که مردم هم براشون حذر کردن واجب بوده باشد، با حالی که فعل اینا اصلا نیست. این اشکال رو مطرح کردن. به نظر ما یک جواب میشه از این اشکال داد، با اون این است که نه، تفاوتی در ملازمه عرفیه نمی کنه. حتی در جایی هم که اون غایت فعل مکلف دیگری هست، اونجا هم او فهم عرفی وجوب اون غایته، منتها به شرطی که اون فرد آخر هم در حیطه مولویت این مولا بوده باشه. اگه در حیطه مولویت این مولا باشه، عرف میفهمه مولا هم اینو میخواد، فعل مکلف اولو میخواد، هم فعل مکلف دومو میخواد. این مثال های عرفیشو من از مثالاش عرفیشو دقت بفرمایید. اگر فرض کنید پدری به پسرش میگه که برو گوشت بگیر تا تو خونه غذا تهیه کنند برای مهمان، اینجا اون کسی که مکلف به گوشت خریدنه پسره، اون کسی که مکلف به تهیه غذاست خانواده این آقاست. ولی فهم عرفی همینه که همونطور که گوشت خریدن واجبه، اونا هم واجبه غذا تهیه بکنن دیگه، لازمه غذا تهیه بکنن. مهمان داره، میگه مهمان داریم فلانی، برو گوشت بخر تا غذا تهیه کنیم برای مهمان. این فهمیده میشه که هم او واجبه هم، چون این هم در حیطه مولویت اینه. حالا فرض این که زمانی که زنا تابع مردا هستن، نه زمان و ناهازا که دیگه عکس شده دیگه، آره الان اونا مولا شدن، نه حالا فرض کنید همون زمان قدیم که اینا مولویت داشتن، یا برو مثلا میوه بخر که داداشت از مهمونا پذیرایی کند، یا داداشت هم مثل این در حیطه مولویت این پدرن، اینجا درسته. یا مثلا رئیس یک حوزه‌ای در جمع اساتید به اساتید میگه یه اساتید این کتاب مکاسب رسال کتاب ها رو اینا رو دقیق و خوب تدریس بکنید تا طلبه ها هم این متون رو خوب بفهمن. فهم عرفی اینه که همونطور که اینا وظیفه دارن خوب تدریس بکنن، اون طلبه ها هم وظیفه دارن اینا رو خوب بفهمن، چون اونا هم در حیطه مولویت این مولا هستن. بله اگر اونا در حیطه او نباشن، به بچهش میگه خوب درس بخون تا بچهای مردم هم نگاه به تو بکنن، تو کلاستون هم کلاسیاش درس بخونن. خب اینجا بله، این ازش فهمیده نمیشه که این واجب کرده است این که بچه‌های دیگه هم درس بخونن، چون اونا حیطه مولویت این مولا اصلا نیستن، بچهای مردم هم رفتی به این ندارن. که در ما نحنفی چون منذرین و منذرین هر دو در حیطه مولویت شارع هستن، به نظر میرسن این اشکال تمام نباشه و فهم عرفی رو ما اگه در فعل مکلف واحد بپذیریم، اینجا هم همون فهم عرفی هست، فرق نمی کنه. نه نه، اون بیان لغویت بیان دیگری، این بحث ادعای ملازمه عرفیه که وقتی اینو شعار مقدمتا برای اون میخوان اینو واجب کرده، در حقیقت مطلوب اصلش اونه. وقتی میگه آقا شما برید نفر بکنید، تفقه بکنید، تا انذار بکنید، تا حذر بکنید، معلوم بشه اون غرض مطلوب نهایی مولا اون حذر کردنه، اینا میخواد انجام بشه. اینا همه چون مقدمه بوده اینا رو واجب کرده برای این، ولی اون فعل دوتا مکلف باشه، معلوم بشه اونم میخواد. به نظر این اشکال وارد نیست، اما ببینیم حالا اشکالات دیگری که در مسئله هست. صلی الله علیه و آله. امروز که سرعتمون زیاد نبود آقای
بود
Thank you.